رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در حوالی 60 دقیقه پیش رو. بسیار بسیار خوش سعادتم بابت اینکه گفتگوی فرهنگی رو در این ساعت شبانگاهی برای شنیدن انتخاب کردید و بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی و میزبانی از مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو، یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع این برنامه اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و مهمانانی این همنشینی شبانه رو به شما نازنینان تقدیم میکنیم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام برنامه، نام شبکه، روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود نقل نظری است بر دنیای بازی میدان جنگ شناختی. با افتخار از دو مهمان عالی مقام، هر دو در استودیو شرف حضور دارند و مفتخر میزبانی از این دو بزرگوار هستیم. سرکار خانم دکتر رویا صدیقی، پژوهشگر حوزه مسائل محتوایی و از کارشناسان ارشد حوزه مدیریت رسانه، جناب حجت الاسلام و المسلمین، محمود عبداللهی، عضو هیئت مؤسس مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای. سرکار خانم دکتر صدیقی، شبتون بهش خوب بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
عرض سلام و ادب، شب شما و شنونده هاتون بخیر، انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
سپاسگزارم. همچنین حاج عبداللهی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، شبتون به کام و به دل، خوش آمدید.
ممنونم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که یه برنامه پر از انرژی، پر از شور و بحثای بسیار مفید باشه.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. عموما وقتی که ما افتخار میزبانی از یک بانو و یک آقا رو داریم، رسم ادب بر آن است که ما با بانو شروع میکنیم، اما این بار عزیزی داریم که ملبس به لباس روحانیت و البته یک بانو. تکلیف رو مشخص کنید که با کدومی که از عزیزان با حاج آقا شروع کنیم. خب دیگه
من
خودم سرکار خانم
تقاضا میکنم که با خانم صدیقش بفهمم.
خب اجازه بدید که من فرمایش بانوها رو بنا به همون رسم احترام به دیده منت بگذارم، بحث رو با شما آغاز میکنم. مقدمه کوتاهی رو جناب عبدالله عنوان میکنم، هرچند پیش از حضور شما گفتگوی خیلی کوتاهی رو پیش از آغاز برنامه با سرکار خانم دکتر صدیقی داشتیم. من آن گفتگو رو در قالب مقدمه میگویم، از این سه فراز هر کدوم که شما تمایل داشتی تلیه کلام رو برش استوار کنید. در دنیا و عصر و زمانه‌ای که با رشد دانش و فناوری مواجه هستیم، ظهور و بروز رسانه‌های نوظهور فصلی غیر قابل انکار، البته که دارای مخاطبان مختلف و متعددی است. در این حوزه بحث بازی‌های رایانه‌ای دیگه غالب فقط بازی رو کنار گذاشته، از حوزه سرگرمی گذشته به یک صنعت هنری بدل شده که بسیاری از نگرش‌های ایدئولوژی که حتی کشورها هم خاصه کشورهای صاحب قدرت مجال بروز ظهور رو در اون پیدا کردند. به عنوان مثال وقتی درباره تطهیر رژیم قاسم صهیونیستی صحبت می‌کنیم، درباره اسلام حراسی و اسلام ستیزی خشن نشان دادن چهره مسلمانان صحبت می‌کنیم، درباره بسیاری از سیاست‌های غلط غیر انسانی ایالات متحده آمریکا، کشورهای استعمارگر حالا به شکل کلان صحبت می‌کنیم، تطهیر همه اینها رو ما در حوزه بازی‌های رایانه‌ای شاهد هستیم. روی دیگر است که با وجود همه زحماتی که بازی سازان کشور ما کشیدند، در بعضی از موارد بازی‌های موفقی رو هم به وسع توانایی اجازه، در حقیقت اجازه در حوزه فناوری‌هایی که در اختیارشون قرار می‌گیره، فارغ از تحریم‌ها تولید کردند. باز هم بازار جهانی به سبب همین مؤلفه، یعنی ایرانی بودن و انگاره‌هایی که در مسیر روایت اول حقانیت، جهاد تبیین و نزاعی از این دست داشته، اجازه بروز و ظهور نداده و نمی‌دهند. روی سوم که شاید از دیدگاه من در مؤلفه که مطرح کردم در نقطه نخست قرار می‌گیره، عدم ارائه محتوایی سنجیده شده مبتنی بر پژوهش در میان افرادی که زمینه چینش بازی، طراحی بازی، قصه و روایت آن را بر عهده دارند، تا بتوانند در برابر این جهان جذاب، رنگارنگ، اثرگذار خاصه بر مخاطب نوجوان و جوان که بسیاری از عرض کردم ایدئولوژی های کشورهای استعمارگر رو داره به مخاطبان خودش منتقل میکنه، دستی گرم داشته باشند. این سه ساحت رو ما به عنوان محور برنامه امشب، دنیای بازی، میدان جنگ شناختی، استوار کردیم. از هر کدوم که شما صلاح میدانید با نگاه و روایت خودتان تلیه کلام شما رو داشته باشیم. در خدمت هم آقای عبدالله بزرگوار.
بزرگوارید، ممنون از توضیحاتتون و ممنون از لطف سرکار خانم دکتر صدیقی که فرمودن که ما شروع کنیم، هرچند که بنده واقعا همچنان معتقدم که ایشون به جهات مختلف جا داشت که ابتدا شروع کنند و ما استفاده کنیم.
بزرگوار.
ببینید، در مورد بحث بازی رایانه‌ای و جنگ شناختی، حالا ما چه بخوایم بازی رایانه‌ای رو میدان جنگ شناختی بدونیم، چه بخوایم ابزار جنگ شناختی بدونیم، در هر صورت اول باید یک مسئله مهم رو به نظرم تکلیف خودمون رو باش مشخص کنیم تا بعد بهش برسیم. یعنی من باورم اینه که ما هنوز توی این مقدمات اولیه دوچار چالشیم تا برسیم به مراحل بعدی.
درست.
بازی های رایانه‌ای ابزار دشمن برای جنگ شناختی نیستند. بازی های رایانه ابزار جنگ شناختی هستن که الان دشمن داره ازش استفاده میکنه و ما هم میتونیم استفاده کنیم.
درست.
فرقش چیه؟ فرقش اینه که تو نگاه اول که بگیم بازی رایانه اساسا ماهیتا ابزار دشمن است، ما نگاه اولیه همون میشه نگاه ضد هنجار، ضد ارزش به بازی های رایانه، و همین خانشی رو ایجاد میکنه و نگاهی رو ایجاد میکنه که امتدادهاش ما میبینیم که آسیب‌های جدی به این صنعت ایجاد میکنه تو جامعهمون، برای مصرف کنندگان، برای توزیع کنندگان و تولید کنندگان.
درسته.
به چه صورت؟ من چند تا مثال میزنم، فکر میکنم که خیلی کمک میکنه به شنوندگان محترم که راحت تر بتونن با حرفهای من ارتباط برقرار بکنن توی این قسمت. ما توی عموم جامعهمون اگر ببینیم که یک کودکی یا یک نوجوانی یک جا نشسته و داره با گوشی بازی میکنه، اولین قضاوت رایجی که در مورد او شکل میگیره بدون این که ببینن داره چه بازی میکنه اینه که وقت تو تلف نکن. این اولین قضاوت.
بله.
این نوجوان با این فضا و با این چیزا به هیچ جا نمیرسه، چیه خودشون نشسته داره وقتشو تلف میکنه. و توی نگاه‌های بدترش این که اولین قضاوت اینه که وای بچه‌م داره خشن میشه، وای ما با یه پدیده ای الانه که اختشاش بشه و از اینجور قضاوت ها مواجه میشیم. از اون طرف اگر یک نوجوانی رو یا یک کودکی رو ببینیم که یک جایی نشسته داره کتاب میخونه، بدون این که اصلا بپرسیم چه کتابی، بدون این که بدونیم توش چه محتوایی هست، اونجا اول قضاوت اینه که چقدر فرهیخته، چقدر جالب، خب این حتما به جایی میرسه. این نشون میده که قضاوت اولیه جامعه ما نسبت به بازی یک قضاوت ضد هنجارانه است و به پدیده‌ای مثل کتاب قضاوت هنجارانه است.
بله.
این دقیقه میشه اون نگاه اوله. من بازی رو، بازی رایانه‌ای رو اساساً بگم این ابزار دشمنه. خب با ابزار دشمن باید چیکار کرد؟ باید مقابله کرد. ته ته تهش خیلی بخوایم لطف کنیم اینه که ولش میکنیم، فعلا هیچ کی باش کاری نداشته باش، نه تولید میکنیم نه براش هزینه میکنیم، هیچ، بل.
بله.
اما تو اون نگاهی که نگاه دومی که عرض کردم خدمتون، میگه که بازی های رایانه‌ای ابزار جنگ شناختی است. اگر امروز دست دشمنه من باید ازش بگیرم، من باید هزینه کنم، هر چقدر عقب افتادم بیشتر باید هزینه بکنم، باید بیشتر بهش توجه کنم.
بله.
و متناسب با اون باید سفره‌ای از سبد، یعنی یک سبد مصرفی برای مصرف کنندگانم ایجاد کنم. اگر امروز نوجوان من سر سفره رنگین فرهنگ ایرانی اسلامی در بستر بازی ایرانی ننشسته است، چون سفره ای نیست.
درود، قبول دارم.
اگر سفره ای بود اون وقت ما میتونستیم بگیم که آقا اونجا نرو، بیا اینجا بشین. اساسا خواستیم جمع کنیم و اینجاست که میگم ما توی یه سری مقدمات اولیه الان باید سعی کنیم اینا رو حل بکنیم. اینجایی که من دارم بحث شروع میکنم خیلی عقبه. البته اینم بگم که اساساً همین مسیر رو دنیای غرب هم طی کرده، یعنی ابتدا که مثلا بازی رایانه اومده و هر تکنولوژی که اومده ابتدا یه ذره باش یه حالت تقابل داشته، یه ذره سعی کرده که متضرر نشود، خب بنا رو برای همچین چیزی گذاشته. ولی ما این پازه رو رد کردیم، الان نباید تو این نقطه باشیم. الان دیگه فهمیدیم که آقا این ابزار دشمن نیست، ما هم میتوانیم از این ابزار استفاده کنیم، صرفا ابزار است، مهم اینه که دست کی باشه. پس بهتره دست ما باشه، پس بهتره که اینو به دست بگیریم. امتدادهاش هم من خیلی طولانی نشه، فقط یه چند تا نکته بگم بعد دیگه تحویل میدم استفاده میکنیم از خانم دکتر صدیقی. امتدادهاش چیه؟ امتدادهاش توی ناحیه تولید این بوده که خب بهش توجه نکنم، به تولیدش، چرا من باید ابزار دشمن تولید کنم؟ وقتی نگاه هم بوده ابزار دشمنه، چرا باید تولیدش بکنم؟ چرا باید برایش سرمایه گذاری بکنم؟ چرا باید از تولید کنندش حمایت بکنم؟ ما توی دهه اخیر چقدر مهاجرت بازیساز داشتیم، این ضربه است. بازیسازایی که بازیسازای خوب کشور ما بودن الان توی ترکیه دارن بازیسازی میکنن.
بله.
توی کشورهای دیگه دارن بازیسازی میکنن، بر اساس فرهنگ اونا دارن، بر اساس ذائقه اونا دارن بازیسازی میکنن.
بله. بله.
و این درد امروز ماست. این یک مسئله. پس یک ناحیه امتداد این توی بحث تولید بود، یه ناحیهش تو توزیع بوده، اساسا به توزیع هم توجهی نکردیم. بازی های کنسولی ما، بازی های پی سی ما، رایانه‌ای به معنای یک رایانه شخصی منظورم، این بازی‌ها الان بستر توزیع مناسبشون کجاست؟ توی ناحیه توزیع قوانینی که حامی توزیع باشه ما چقدر داریم؟ اصلا ما چند تا قانونی که بتونه توی این عرصه حمایت بکنه از تولید کنندگانمون داریم؟ اساسا چند تا قانون در مورد بازی رایانه‌ای داریم؟ این نشون میده که توی این عرصه ها اصلا سمت اینکه این نیازها رو برطرف کنیم نرفتیم.
بله.
چون به رسمیت نشناختیمش. تو ناحیه مصرف خب اینکه بچه هامون رو به رسمیت نشناختیم، عمدتا سرکوبشون کردیم توی هم فضای خانواده هم فضاهای دیگه. من یه مثالی میزنم جای مختلف چون خودم لمسش کردم راحت تر میتونم بگم. خب یه بازی ما برای این که با این فضا آشنا بشیم بازی میکردیم، هم گوشی هم حالا تو فضای پی سی و اینها، و وقتی که مثلا یه دوره توی نهادی برای یکی از اقوام ما گذاشته بودن، دوره سواد رسانه و بازی و اینها،
بله،
و بعد اون فردی که دوره رو دیده بود به خانواده ما گفته بود که مواظب همسرت باش که انقدر بازی میکنه خشن میشه و جلوشو بگیر.
yes.
و این برام خیلی جالب بود که اصلا اونا نمیدونستن من دارم چه بازی میکنم و اصلا چه جهتی هست. این نگاه منفی در ناحیه مصرف همون سرکوبه است که اتفاق افتاده، نه سرکوبه حاکمیتی ها. تو اینجا همه با همین کارو کردیم، خانواده ها، جامعه، فضا.
این که 100% بر در این حوزه که کاملا با شما موافق هستم. من می‌خواستم طرح پرسش خاص از شما داشته باشم سرکار خانم دکتر صدیقی، اما دو بار جناب عبداللهی ارجاع دادن که تکمله بحث شما بحث ایشون حتما در روایت شما در حقیقت نهفته است، هرچند که سه شاخه متفاوت رو ایشون در همین تلیه کلام اسپار کردن. انتخاب با شما و شنونده فرمایشتون هستی.
ببینید الان ما داریم صحبت از جنگ شناختی می‌کنیم. حاج آقا فرمودن که بازی‌های رایانه‌ای ابزاره. یکم من میام عقب‌تر از علوم شناختی یکم صحبت کنم. علوم شناختی در واقع مطالعه ذهنه.
بله.
به این معنی که ما هوشمندی و آگاهی فرد رو، اون درک و حافظه و احساس و استدلالش رو تو علوم شناختی میایم مطالعه میکنیم. جنگ شناختی چیه؟ جنگ شناختی شناخت انسان رو مورد هدف قرار میده. در واقع شکل تکامل یافته، پیشرفته و اثرگذاری از جنگ نرمه که متکی بر زیر ساختای رسانه‌های نوین.
بله.
از این جهت بازی‌ها به عنوان رسانه‌های نوین ابزاری هستن برای جنگ شناختی. جنگ شناختی چیکار می‌کنه؟ میاد تفکر فرد رو مورد هدف قرار میده. تغییر میده باوراشو، اعتقاداتشو، یعنی اعتقاد فرد جامعه رو تغییر میده. شما خیلی الان توی جامعه مواجه میشید با آدمهایی که معتقد بودن، یک سری باورهایی داشتن، در مدت زمان خیلی طولانی هم نه تغییر باور میبینید. به خاطر همین جنگ شناختی یه جورایی میگن جنگ موریانه‌ای، یواش یواش رسوخ میکنه و میبینید کلن اون فرد عوض شد. هدف جنگ شناختی همون هدف جنگ سخته، اما روشش فرق داره. روش عملش مشروعیت زداییه، اعتماد زداییه، اعتبار زداییه، ناکارآمدیه، یه جورای سیاه نماییه. حالا این از چه طریقی این کارو میاد انجام میده؟ رسانه راحت ترین و بهترین ابزاره و بازی رایانه‌ای به عنوان هنر صنعت رسانه بهترین هدفن. تفکر مردم خیلی راحت میتونن مورد هدف قرار بدن. حالا چرا بازی ها بهترین به قول فرمایش شما میدان جنگ شناختی هن؟ چون بازی ها اولا که دلایلی دارن که جذاب ترین در واقع رسانه محسوب میشن، به دلیل اینکه تعاملی هن. خب ویژگی هایی دارن مثل اینکه آدم ها رو سرگرم میکنن. حالا شاید بگید رسانه های دیگه هم یه اتفاق درش هست، پاداش و امتیاز داره بازی ها. انسان ها وقتی که کار بازی میکنن یه پاداشی میگیرن، دوست دارن که ادامه بدن.
بله.
و بیشتر در اون بمونن، ممکن یک بازی رو چندین بار تکرارش کنن، چالش فکری توش ایجاد میشه، قصه گویی داره، دنیای گرافیکی زیبا داره، حس هیجان و قدرت میده، اکتشاف داره و مهمتر از همه اینه که فرار از واقعیت داره. حالا این مجموعه اینها میتونه کمک کنه به اینکه ابزار خیلی خوبی باشه برای اینکه شما باورهای افراد رو، اعتقاداتشون رو از طریق این هدف قرار بدید. و خب ما متاسفانه نتونستیم تو سالهای اخیر با وجود این همه قصه های خیلی خوبی که در ایران داریم، بازیسازهای موفقی که داریم، از این ابزار استفاده مناسب رو داشته باشیم.
دقیقاً جمله پایانی تو سرکار خانم دکتر صدیقی به بهانه افتخار حداقل 10 سال برنامه گفتگوی فرهنگی، بازه 9 سالش رو میذارم کنار، فقط 1 سال اخیر رو در نظر میگیرم، اون رو هم میذارم کنار، فقط از ابتدای همین امسال، چون این 8 برنامه است که به شکل تخصصی در حوزه بازی های رایانه‌ای در سلسله برنامه های گفتگوی فرهنگی برش اسفار شدیم. فراوان فراوان از زبان بازیساز، مدیر، مسئول، کارشناس، منتقد، اصلا کسی که خودش فقط بازیگر بازی های بازیکن بازی های رایانه ایست رو شنیدم که قصه های قدیمی داریم و من موندم که هنوز بعد از این همه تکرار این جمله به عنوان یکی از، تأکید میکنم چون در فهم شما فقط یکی از بخش های آسیبی داره عنوان میشه، یک ضمیر ما هم در فرمایش شما هم در فرمایش جناب عبداللهی بود، به دنبال این ما میگردم بعد از یک رفت و برگشت رسانه‌ای و درنگ. این ما مای مسئول است، این ما مای برنامه‌ریز است، ما مای مجری است، ما مای ناظر است، ما مای خانواده است یا نهادهای اجتماعی. ببینیم این ما کیست. دوستان عزیز، بعد از درنگ کوتاه با شما عزیزان با گفتگوی فرهنگی همراه خواهیم بود.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دلآگاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، از اینکه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. دنیای بازی های رایانه‌ای میدان جنگ شناختی محور برنامه امشبی است که با افتخار در قالب میزبانی از 2 سرور ارجمند و عالی مقام، سرکار خانم دکتر رویا صدیقی از پژوهشگران حوزه مسائل محتوایی و از کارشناسان ارشد حوزه مدیریت رسانه، همچنین جناب محمود عبداللهی از اعضای محترم هیئت مؤسس مرکز دانش بازی های رایانه‌ای است که میزبانی میکنیم. جناب عبداللهی، اگر فصل پیشین فرمایشتون به شکل کامل به پایان رسید، چون انتهای جملاتتون این بود با مثالی به پایان میبرید که از فرمایشات سرکار خانم دکتر صدیقی بهره ببریم، شاید این مسئله به ذهن من متبادر شده که هنوز جملتون در فصل نخست ادامه داره، اگر که ادامه داره اون رو تکمیل بفرمایید، اما درباره این ضمیر ما اشاره بفرمایید. این ما کیست که هم در فرمایش شما هم فرمایش سرکار خانم دکتر صدیقی حضور داشت، چون وقتی که طرف رو بشناسیم راحت‌تر میتونیم راجع به صحبت کنیم.
بله، خب خیلی ممنونم. پاسخ به سوال ما، من توی قسمت اول یه شروعی که داشتم تو تحلیل همین بود، چرا امروز بازی رایانه‌ای این اتفاق براش رقم خورده. اولین مسئله اینه که بازی های رایانه‌ای رو یک ضد هنجار اساسا معرفی کردیم. کی معرفی کرد؟ حالا من اینا رو اسم میارم،
لطفا خواهش میکنم.
ولی قبلش همون عرض قبلیمو تکمیل بکنم. تو حوزه مصرف ما باز بحث ضد هنجار انگاریمون نسبت به بازی رایانه‌ای فراتر از اینها بوده، این امتدادهاش. مثلا ما یه حوزه‌ای داریم به اسم استریم. بله. که بچه ها به نمایش میذارن بازی کردنشون رو. خب استریم خیلی ظرفیت داره، اما امروز من تصورم اینه که استریم بیش از اون که یک پدیده روی زمینی باشد و به عنوان هنجار تلقی بشه، امروز استریم یک پدیده زیرزمینی است برای بچه ها. یعنی بچه ها وقتی میخوان بگن من این رو میخوام انتخاب کنم، با مشکلاتی مواجه میشن، چه در حوزه خانوادهشون، چه در جامعه و حتی پژوهشگران این عرصه. پژوهشگر مثلا ما خودمون تو حوزه علمیه وقتی موضوعات مختلف، بالاخره طلاب میگن آقا شما داری چیکار میکنید، اونایی که میگن آقا ما تو حوزه فقه مثلا اجتماع، فقه سیاست، فقه فرهنگ، فقه خانواده، اینا همش یه کلاسی داره
بله
و یک هنجار تلقی میشه. ولی وقتی میگی آقا فقه بازی، میشه خوبه بازی میکنید، یعنی قشنگ
هستم. بله.
حتی تو حوزه پژوهشش هم یک ضد هنجار تلقی میشه. این ضد هنجاری از کجا بوده؟ این ضد هنجاری یه مقدارش، حالا من به کل بدنه، یعنی هر کدوم از این نهادهایی که میگم کلی و عمومی نیست، به بعضی از افرادمون عرصه است، دارم این رو میگم، ولی از عرصه ها، از طیف های مختلف این رو داشتن. یکیش بله. از جامعه روحانیت و حوزه علمیه که بازی های رایانه ای رو لهو و لعب معرفی کردن. خب صرفاً لهو و لعب معرفی کردن. بعضن گزارشاتی که تو این عرصه تهیه شده، بعضن ارائه هایی که بوده، بعضن نوع تبلیغاتی که انجام شده، تأکید میکنم بعضن این بوده که این رو کامل دارای بار ارزش منفی منتقل کردن. بله. و این بله. اشتباه بود.
بله.
این اشتباه بوده، این باعث شده که از یک جایی که با من نهاد دین هست چنین خروجی ایجاد بشه، در حالی که خب این نیست. یعنی این قضاوت نسبت به بازی های رایانه‌ای قضاوت عادلانه ای نیست. دومین عرصه‌ای که یا اقشاری که بعضن بازم میگم توی این قضیه، بعضی از اون صنف توی این قضیه مؤثر بودن، صنف کسایی که سواد میگن، سواد رسانه میگن، سواد بازی رایانه‌ای میگن، عمدتاً با بازی به عنوان ضد هنجار مواجه شدند و سعی کردن که خب حالا که این ضد هنجار است، ما مصرف کننده رو آگاه بکنیم و تو این فضا خودشون رو تعریف کردن. خب اونا هم ضربه زدن توی فضاهای امنیتی. متاسفانه بعضا ما این رو دیدیم که این تلقی رو به جامعه منتقل کردن. ما مثلا یک جریانی داشتیم، فتنه زن زندگی آزادی. خب
بله.
نوجوانانی اومدن تو خیابون برای بحث حالا اعتراض هرچی. من اصلا با جزئیاتش اینا، اصلا با خوب و بد اون کاری ندارم فعلا.
بله.
اون برنامه‌های دیگه میطلبه که متخصصین بیان در موردش صحبت بکنن. فقط الان اینو میخوام بگم که در مورد این قضیه چه قضاوتی شکل گرفت. این که اومدند گفتند که بازی‌های رایانه‌ای نوجوان ها رو آورد به خیابون.
درست.
و این کسانی که توی خیابون اومدن کسانی بودن که بازی های رایانه‌ای انجام میدادن. خب این قضاوت قضاوت درستی نبود دیگه. من فامیلی شریف شما،
من خرمی هستم آقا.
آقای خرمی، من از شما یه سوال دارم. شما توی پیاده روی اربعین، خب نوجوانایی که میرن اربعین، برید آمار بگیرید چند درصدشون گیمر هستن و بازی میکنن. من میگم بالای 70% 80%شون گیمر هستن.
بله.
خب پس من بگم آقا اربعین هم به خاطر بازی رایانه‌ایه؟
متوجه فهمشید
نشد. این که یک مثلا امروز خب خیلی از نوجوانای ما دارن بازی رایانه‌ای میکنن. این نوجوان اربعین میره، این نوجوان هیئت میره، این نوجوان مسجد میره، این نوجوان بله. تو خیابون هم ممکنه بله. بیاد. همه اینا به خاطر بازیه رایانه‌ای. چرا بعضی جا گزینشی برخورد میکنیم و بعد میام یه تلقی رو میریم تو جامعه، این به خاطر بازیه رایانه‌ای بود. من میخوام بگم این نگاه ها، این نگاه هایی که بعضا از طرف بعضی از افرادی که توی تأمین امنیت کشور ما زحمت میکشن، این قضاوت ها از سمت پژوهشگران، از سمت هر کسی که چنین نگاه کلی ایجاد میکنه، ما گله داریم و این اشتباه است. اینها باعث شده که این تلقی ایجاد بشه که عموم جامعه ما چنین نگاه منفی رو داشته باشه. پس من نمیتونم یک فرد خاص، یک آدم خاص، یک مسئول خاص رو الان خطاب کنم.
متوجه هستم. بله،
ولی این
بله.
چیزی که این فرهنگ رو ایجاد کرده عمومیت داره و ما اگر بخوایم این برگرده باید همه نهادها بیان سر دوباره اصلاح کنن رویه‌هاشون، تا وقتی که همه اینها دوباره این اشتباهاتشون رو جبران بکنن و جبران نکنن، به نظر من اتفاق درستی که در خصوص این میتونیم ما داشته باشیم رقم نمیخوره. ببینید آیا